رحلت کرد، یکی از همکاران ما در سفارت مأمور شد که درخواست کردن از ما که یه نفر بیاد در مورد حضرت امام اون مردم تشنه و عزادار رو توجیه کنه.
در هند،
در کشمیر هند.
بعد از فوت حضرت امام در کشمیر هند عزادار شد.
عزاداریش بسیار با شکوهی شد. از همکار ما دعوت کردن که ایشون رفت اونجا و سخنرانی داشت و ایشون میگه من وقتی رفتم اونجا دیدم پلکارت‌های زیادی اومده از این گروه، از اون گروه، از این حزب، از اون حزب، که یعنی مثلا بگن که ما هم ابراز همدردی میکنیم، ما هم عزاداریم. بعد میگه که اونهایی که این جلسه رو برپا کرده بودن تنها به عشق امام و در سوک حضرت امام، اومدن اون وسط گفتن همه پلکارداتون رو بیارید پایین، اینجا فقط ما به سوک امام نشسته ایم و اجازه نمیدیم کسی بهره برداری سیاسی از این جلسه الهی مذهبی و شکوهمند ما بکنه. وقتی که این جلسه تموم شد، فردا روستاهای اطراف کشمیر به اصطلاح مراسم گرفتن، شب سوم گرفتن، شب هفتم گرفتن، اون روستاهای دیگه روستاهای، به طوری که یک دور بسیار زیبایی رو تو این گستره کشمیر انجام شد که دوباره چهلومش باز اونجا یه مراسم میگرفتن و اونجا خودشون متعهد میدیدن به این که در ایامی رو که امام ایام الله نامگذاری کرده بود بیان پشت بوم الله اکبر بگن، همزمان با الله اکبری که ما میگفتیم بیان.
مثلا ما 21 بهمن ما ساعت 9 شب که الله اکبر میگفتیم، اینا میومدن ما جشن میگرفتن پیروزی انقلاب ما رو،
جشن میگرفتن. باز من یه خاطر
خیلی تاثیرگذاری عمیقی ها، یعنی شما در کیلومترها اونورتر که نه بحره، چون الان دشمنان انقلابی که از مباحثی که دارن مثلا در مورد یمن، مثلا در مورد سوریه، میگن آقا جمهوری اسلامی ایران بی‌تعارف فکر میگه، میگن جمهوری اسلامی ایران سلاح میفرسته، موشک میفرسته، تجهیز میکنه، پول میده. این دروغه که میگن، دروغه که میگن، میگن تجهیز میکنه، بعد اینا میشن فرزندان معنوی مثلا انقلاب اسلامی ایران. اما در شبه قاره هند نه اسلحه‌ای فرستاده شده، نه جنگی صورت گرفته، نه چیزی، نه اتفاقی افتاده. با این شرایط میخوام بدونم که چه اتفاقی میفته که آنقدر مردم واله و شیفته انقلاب اسلامی هستن که برای در واقع رحلت امام اینگونه عزاداری میکنن و برای مسائل دیگه. میگم یعنی کشمیر واقعا چیز بسیار عجیبی، من خودم شاید نزدیک دیدم، چیز بسیار عجیب و در واقع باید برن ببینن و بارها در موردش مستندها ساخته بشه. چه اتفاقی میفته که در واقع تا به این حد ما نفوذ در واقع معنوی پیدا میکنیم در شبه قاره هند؟
همونطور که شما فرمودید، این نفوذ معنوی عمیق و ریشه داره که من به بسترهای قبل از اسلام شتا اشاره کردم و این به حدی به اصطلاح برای اونا این انقلاب عزیز بود. من یه مورد دیگه خدمت شما عرض کنم که شاید شما مثلا هیچ جا نخونده باشید، حیف که اینها رو آدم نمیتونه تدوین کنه و مردم استقبال کنن. من چند سالی که در هند بودم، یک پیرمرد کشمیری هر ماه از کشمیر میامد تا دهلی بخواد بیاد باید 4-5 تا وسیله عوض کنه. خب اونم که بندگان خود میگم یه سواری در بس بگیره، چیزی مالی که نداشت. بعد این هر ماه میومد، وقتی که جنگ تحمیلی علیه ایران شروع شد میومد 720 روپیه کمک میکرد به چپه. بعد من خیلی دقیق شدم در زندگی این بنده خدا.
از کشمیر 600 کیلومتر میومد دهلی که کمک بکنه، 720 روپیه برای جنگ،
برای کمک به جمهوری اسلامی ایران برای جنگ تحمیلی. بعد من یه دفعه از ایشون سوال کردم که آقا شما چطوره ای زحمت میافتیدی همه میاد، لطف کنید هر ماه نیاد، من ما راضی به زحمت تو نیستیم، سه ماه یک بار بیاد وچته بده، شش ماه یک بار بیاد. بعد ایشون میگفت که نه، آمدن و رفتنش هم این زحمتی که من تو سفر میکشم اونم ثواب داره، میخوام به اون ثوابم برسم.
نگاهش به این تیه تاریخ هم نگاه در واقع فریضه دینی بود، مثل نماز، مثل روزه، یعنی دقیقا. جهاد برای خودش بود.
دقیقاً.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان بخش رو تدارک دیدم، بریم بشنویم و بازگردیم و گفتگوی امروز عصر خمینی رو ادامه بدیم.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کردن، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه نظری و فرهنگ.
عصر خمینی. خمینی.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو هستید. موضوع گفتگوی امروز ما تأثیر انقلاب اسلامی بر شبه قاره هند. در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر محمد تقی جمشیدی، از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و همچنین از اساتید به نام مسائل آسیا. تألیفات بسیار ارزشمندی در حوزه شبه قاره هند دارن که توصیه می‌کنم این تألیفات رو تهیه کنید و مطالعه کنید، بهتون کمک میکنه تو درک مسائل شبه قاره هند. کتاب‌های ملی‌گرایی هندو و همچنین کتاب علل ریشه‌ای درگیری‌های میان هندوها و مسلمانان کتاب‌های ارزشمندی است، توصیه میکنم تهیه کنید و مطالعه کنید. گفتگوم تا به این لحظه دکتر جمشیر بسیار ارزشمند بود، من خودم بسیار تا به این لحظه از گفتگو با شما لذت بردم و بسیار آموختم. آقای دکتر جمشیدی گرانقدر، یکی از مسائلی که در واقع باید بهش اشاره کرد در شبه قاره، بحث تلاش استعمارگران چه در دوره‌ای که استعمار مستقیم داشتن، یعنی اون کمپانی هند شرقی بود و فقط هم مردم ها فقط کمپانی هند شرقی انگلیس رو میشناسن، کشورهای دیگه هم کمپانی هند شرقی داشتن و مستقر بودن و جنایت میکردن در، نه در هند، در خیلی از جاهای دیگه جنایت میکردن. این کمپانی هایی که اروپایی بودن و استعمارگر بودن، چه در دوره های بعد از استقلال که ماهیت استعمار شد پسا استعمار و استعمار فرهنگی و غیر مستقیم شد. یه اشاره هم کردم که درسته که شبه قاره تحت تأثیر فرهنگ ایرانی و اسلامی است، در کنارش تحت تأثیر فرهنگ زبان انگلیسی و فرهنگ لندنیسم هم هست، یعنی خیلی از بزرگان شبه قاره تحصیل کرده لندن هستن و فرزندانشون در لندن حضور دارند و مایملک دارند و باقی چیزها. میخوام اینو بگم که یکی از کارهایی که استعمار همیشه انجام داده تفرقه بوده، به ویژه تفرقه مذهبی بوده و به ویژه در شبه قاره تلاش کرده میان ادیان مختلف و مذاهب مختلف تفرقه ایجاد بکنه تا بتونه اون اهداف استعمارگری که داره رو به نتیجه برسه. یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی هم ایجاد وحدت بوده، یعنی امام راحل فکر نمی کنم، حالا من اگر این جمله رو بگم میگن شاید داره اغراق میکنم، اما فکر نکنم در طول تاریخ به غیر ائمه فردی رو پیدا بکنی که تا به این حد بر در واقع تقریب مذاهب و بر وحدت انسانی، نه لزوما وحدت اسلامی، وحدت انسانی تکیه داشته باشه. حالا میخوام بگم که این تأثیری که انقلاب اسلامی و شخص امام خمینی و شخص مقام معظم رهبری بر شبه قاره هند داشته تا چه میزان تا به امروز تونسته در این ایجاد وحدت و شکست نقشه های استعمارگران مؤثر باشه.
باز شما به نکته مهم و قابل توجهی اشاره فرمودید که امر کاملا صائبیه. ما انقلاب اسلامیمون که در کشور ایرانی شیعه انجام شد، خوشبختانه اسمش نذاشتیم انقلاب شیعی. خود این انقلاب اگر اسمش میذاشتیم، ولو اینکه اکثریت قریب به اتفاق عناصر اون شیعه بودند، ولی اگر ما مبادرت به این حرف میکردیم و میگفتیم این حق ماست و این واقعیت متجلی یه واقعیته، اون در واقع راه اشتباهی بود. چرا که اسلام در برگیرنده همه ارزش هاست، هم از ارزش های شیعی هم از ارزش های اهل تسنن، و بالاترین جلوه هایی هم که در قرآن کریم ما داریم همین وحدته که اشارات مختلفی رو ما در قرآن کریم داریم. لذا ما پیش از حضرت امام هم که شما اشاره فرمودید که ایشون یک به اصطلاح نیت سترگ و عظیم و مصممی داشتن در جهت وحدت اسلامی، خوشبختانه در تاریخ گذشته ما هم ما داشتیم که شاید باز یکی از بزرگترین این عناصر حضرت آیت الله بروجردی بود که اون دار و تقریب بین المذاهب رو با علمای بزرگ مصر از جمله شیخ شلتود انجام داد و
اصلا قبل از خود حضرت امام و چاپ رساله سعادت حضرت امام توسط امام موسوی یا آیت الله الموسوی در کشمیر، آیت الله محسن حکیم یعنی نجف نقش بسیار مهمی همیشه، یعنی علمای شیعه همیشه نقش بسیار مهمی در شبه قاره داشتن و اونجا اگر شما نکردشن آیت الله محسن حکیم در واقع مرجع اول بود.
بله، یعنی در واقع اینا همه بستری میشه که چطوری این به اصطلاح انقلاب در اونجا عمق پیدا میکنه، مردمی میشه و مورد استقبال قرار میگیره. و ببینید یکی از اشکالات بزرگی که هند داشته و در طول تاریخ همیشه مبتلا بوده، اختلافاتی بوده بین مسلمانان و هندوها. شما میدونید که این به اصطلاح جنگ بزرگ و متاسفانه خونینی که بنیان برافکنی که بین هند و پاکستان برپا شد و 40 میلیون کشته و مهاجر و مجروح و در واقع دربدر حاصل و خروجی این جنگ بود، حاصل همین اختلافاتی بود که بین هندوها بود و مسلمان‌ها بود.
در حقیقت پاکستان هند اسلامی میشه و خود هندم که هند هندو.
آره، ولی انقلاب اسلامی پیامش برای هند وحدت بود و این وحدت چون در این حالی که بزرگترین مسئله هند همین اختلافات بین هندوها و مسلمان ها بود، متاسفانه بعضن بین شیعه ها و بین اهل سنت هم یه سری مخاصمات و درگیری هایی بود. لذا این پیام حضرت امام که یکی از جلوه های بزرگ انقلاب اسلامی بود، وحدت اسلامی بود که ما برای وحدت اسلامی واقعا مخلصانه صمیمانه هزینه می کردیم، علاقمند بودیم، دعوت می کردیم و خود این برکات بسیار زیادی داشت. شما دیدید همین اخیراً که ما به اصطلاح یه سری نزدیکای سیاسی داشتیم با طالبان افغانستان و این رهبر طالبان مطالبی رو گفته بود که شیعیان برادران ما هستند. خب این به اصطلاح میبینید تو تفکر داعشی این نیست،
تمام تلاش عربستان سعودی اینه که طالبان و القاعده و همه این گروه ها رو بندازه به جون مردم افغانستان و اون کشور رو تجزیه بکنه، یه قسمتی بین افغانستان و پاکستان هست جدا کنه، حکومت سلفی ایجاد کنه. از اون طرف تمام تلاش جمهوری اسلامی ایران بر حفظ تمامیت ارضی این کشور رو و ایجاد وحدته. این اصلا دو تا رویه کاملا مختلف که دنیا نسبت بهش هم نمیدونم چرا افکار عمومی دنیا به این موضوع کمتر این پرزه. همکاران هم یه بخشی رو تدارک دیدم، بریم اون بخش رو بشنویم، سریع بازگردیم و از صحبت‌های شیرین و علمی شما استفاده کنیم.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
ماسیمو فینی اندیشمند و روزنامه نگار معروف ایتالیایی معتقد است حقیقت انقلاب اسلامی و تفکر آیت الله خمینی بسیار عمیق است و جهان غرب تا کنون از درک آن عاجز مانده است. جهان غرب باید متوجه این نکته اساسی باشد که اسلوب تفکر آیت الله خمینی جدای از تفکرات موجود در جهان است. امام خمینی اندیشمند قدرتمند اسلامی با رد تفکر غرب و شرق جای خود را در ایران و جهان اسلام باز کرده است. هفته‌نامه انگلیسی ابزرورز نوشته است بدون تردید انقلاب اسلامی ایران بزرگترین رویداد تاثیرگذار بر سرنوشت اسرائیل بوده و متعلق به شیعیان است. یکی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سرنگونی حکومت طرفدار غرب شاه بود و دیگری تسلیم اسرائیل در لبنان است. حزب الله لبنان ملهم از اندیشه های امام خمینی زخم هایی به اسرائیل وارد ساختند که هیچ نیروی دیگری ظرف 40 سال اخیر وارد نساخته. دکتر کریم صدیقی رئیس مرکز اسلامی لندن گفته است امام خمینی با هدایت و پیروز ساختن انقلاب اسلامی اسلام را زنده کرد. امام بود که در قرن 20 جهت تاریخ را عوض کرد. امام خمینی اگرچه یک پیامبر الهی یا فردی معصوم نبود، لیکن خدمتی که او برای اسلام و اعتلای آن کرد همانند همان خدمتی بود که معصومین برگزیده شده از جانب خدا کردند.
عصر خمینی.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو هستید. موضوع برنامه من تاثیر انقلاب اسلامی بر شبه قاره هند. در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب دکتر محمد تقی جمشیدی، از دیپلمات های با سابقه کشورمون و همچنین از کارشناسان و اساتید به نام مسائل شبه قاره و مسائل آسیا. مباحث بسیار با اینکه کوتاه مطرح شد بسیار علمی و در واقع پژوهشی بود، سپاسگزارم جناب دکتر جمشیدی. اما میخوام به عنوان در واقع چون فرصت زیادی نداریم، به عنوان آخرین سوالم قبل از جمع‌بندی حضرت عالی این سوال مطرح کنم که در مورد تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران وقتی میتونیم صحبت بکنیم که بتونیم در مورد ریشه‌اش هم صحبت بکنیم. یعنی ما میگیم که خب بله، انقلاب اسلامی ایران بر جاهای مختلف در دنیا تأثیر گذاشته، بر ملت‌های مختلف، بر فرهنگ‌های مختلف، سطح فراتر بر سازمان‌های مختلف بین‌المللی، سطح بالاتر بر افراد بین‌المللی. یعنی افرادی داریم که در حتی در تفکر و تمدن غرب و نظام سلطه هم زندگی می‌کردن و تربیت شدن، به یه جایی رسیدن که این شک در ذهنشون به وجود اومده که شاید تا حالا اشتباه رفته باشن، اونم تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران بوده. خب میگم که تا ندونیم این ریشه چی بوده نمیتونیم به نتیجه برسیم. غربی هم دنبال این ریشه یابی هن. یعنی اگر کدیوری رو میبرن، سروشی رو میبرن اونجا بهش مرکز میدن، میگن که آقا بیا اینجا کار پژوهشی کن، عاشق چشم ابروی آدما نیستن، میخوام ببینن که در حوزه اسلامیت چی در چنته دارن. اگر مسئولین سابق نظام نمیدونم فلان اختلاسگر رو میبرن کانادا، میگن تو بیا اینجا، عاشق چشم ابروش نیستن، عاشق پولش هم نیستن، پول اونم نیازی ندارن، میخوام ببینن که نظام اقتصادی ایران چگونه است و چگونه میتونه از اون طریق به جمهوری اسلامی ایران و به انقلاب ایران ضربه بزنن. اونها هم دنبال این پژوهش بودن، مرکز اسلام شناسی، شیعه شناسی، همه اینا رو انداختن، دارن پژوهش میکنن، حرفای مختلفی هم میزنن. یه روز میگن آقا ریشه اقتصادی داشت انقلاب شما، یه روز میگن ریشه فرهنگی داشت، یه روز میگن ریشه های دیگه ای داشت. حتی یه گروهشون پا رو فراتر میذارن، میگن که ما خودمون تصمیم گرفتیم یک انجمنی تشکیل دادیم، اخیرا هم مد شده. میگن که سفیر آمریکا و انگلیس در اون وقت اومدن میشه مرزا پهلوی، گفتن پهلوی تو برو، از اون طرف رفتن با امام مذاکره کردن، امام تو بیا. که یعنی ما آوردیم هر موقع میخوایم میبریم. یه چیز از این نظریاتی که چرت و پرتی که خودشون هم بهش اعتقادی ندارن، اما خب به خورد افکار عمومی میدن. آقای دکتر جمشیدی گرانقدر، شما یک پژوهشگر هستید و یک دیپلمات با سابقه، شما ریشه شکل گیری انقلاب و ریشه تاثیر در واقع یا الگو شدن یا تاثیرگذاری انقلاب اسلامی در چی میدونید؟
اگر شما خب جوان هستید و دوران قبل از انقلاب رو ندیدید، دوران قبل از انقلاب ملت رشید ما علی رغم اینکه مسلمانان متعهدی بودند، علی رغم اینکه تاریخ ساز بودند در دنیا، علی رغم اینکه یکی از بزرگترین تمدن‌های جهانی رو به وجود آوردند، این ملت رشید دچار یه سری ملوک و طوایفی، ظلم پادشاهان، قبیله‌گرایی، قوم‌گرایی و مخصوصاً طی 200 سال گذشته تحت تأثیرات مداوم قدرت‌های غربی، مخصوصاً انگلیس و بعد از اون آمریکا قرار گرفتن. ببینید این ملت بزرگ نفتش، درآمدهای سرشار تحت الارضیش، برنامه‌ریزی کشورش، ارتش کشورش، امیال کشورش، هدف‌گذاری‌هاش، اینا همش متاسفانه متأثر از فرهنگ غربی بود. زن ایرانی رو باز تحت تأثیر فرهنگ غربی توسط عنصری به نام رضا شاه وادار کردند که بیان زن بسیار متدین و عفیف سنتی اون زمان رو 1314 رو به زور مجبور کنن که بدون حجاب بیاد بیرون.
در 17 دی بود همین
چند شما خودتون هم تو این سن و سال حتما از مادر بزرگا فراوان شنیده اید که طی اون مدت بیچارات از خونه بیرون نمی آمدند، خانه نشین شده بودند و یک دیگی چیزی گرم می کردن تا استمامشون هم در همون خونه خودشون انجام می دادن.
از حداقل حقوق انسانی مادر بزرگ‌های ما، آدم مادر بزرگی خودم که تعریف میکنه همیشه، محروم شده بودن به خاطر اینکه یک مستبد غرب زده وابسته به غرب تصمیم گرفته بود که یک خوشخدمتی رو به غرب کنه.
شما فساد دربار پهلوی رو حتی در کتاب‌هایی که خود اونا نوشتند، یعنی امثال علم و امثال ژنرال‌هایی که نوشتند، خود نمیدونم دوروبرای فرح نوشتند، خود فرح نوشتند، پر از فساد میبینی. شما شاید شنیده باشید چیزی به نام فرهنگ و هنر شیراز یک فاجعه اخلاقی بود در کشور ما.
جشن هنر شیراز
یعنی یه سری عناصر رذل اروپایی اومدن یه نمایشنامه‌های کثیفی رو اجرا کردن که من حتی شرمم میاد به زبان عنوان کنم. یعنی یه چیزی که مردم ایران، مردمی که براشون عفت و پاکدامنی و پارسایی و ایمان و تدین حرف اول میزد و حاضر بودند بمیرند صد بار ولی تن به اصطلاح رذالت‌های اخلاقی ندن، آمدن جلو چشم اینا یه کار کردن. اطراف یه کسی به نام لیلی امیر ارجمند که در واقع از
در خدمت این فرح بود،
دستیار فرح بود، خب این تو خاطرات مختلفش اومده، این وقتی که میخواسته تو همون دربار تو استخر اینا میرفته لخت مادرزاد میرفته، یکی از این افسران میان تذکر میده، میگه این سربازا دارن میبینن اینجا چه سلطنتیه، میگه به شما ربطی نداره. بعد این زن رزل که مثل فرح اونقدر بی حیاست میاد اون موقع میکننش اولین رئیس کانون پرورش فکری و کودکی نوجوانان.
یعنی جامعه هدفشون هم تاثیرگذاری رو کودکان بود،
یعنی میخوان چه کودکایی تربیت کنن. بعد به اصطلاح خود شاه، فسادی که زیر سر شاه بوده، اینی که مثلا فرض کن ارتش با طوفانیان، بازی تو خاطرات همین هاست که من خیلی اشاره گذارا میکنم، ارتش با طوفانیان که به اصطلاح اسلحه های میخریده صدها میلیارد دلار، 1% خود این ور میداره، خود شاه ور میداره، بعد تو این معامله میبینی اشرف هم میاد خودش میندازه تو وسط و اون هم طالب درصدی از این چیزا میشه.
کلا سازمان شاهنشاهی تو همه معاملات بوده، یعنی هر اتفاقی که میفتده. خب این بازخوانیه، این یکی از مشکلات و مفاسد و موزلات دوران پهلوی، یک خلاییه که ما خودمون تو صدا و سیما بهش دوچاریم. یعنی تو صدا و سیما اگه برنامه ساخته میشه فقط میایم شعار میدیم، یعنی نمیایم بازخوانی بکنیم که چه شد. یعنی نسل جدید، نسل من، نسل جوانتر حتی از من، به دنبال این هستن که واقعا باید بدونن، چون از اون طرف رسانه‌های اونها با پولهایی که از لندن و واشنگتن میگیرن و با پولهایی که از تل آویو میگیرن دارن تطهیر میکنن. در مورد جشن هنر میگن نه آقا یه نمایشنامه بود اونم از دستمون در رفته، نمیگن که چه کردن و چه فساد و فحشایی ایجاد کردن. در مورد همین مسئله ساواک و مسئله دیگه که باید بازخوانی بشه. پس در مجموع از اتالی معتقد هستید که لزوماً یک بحث اقتصادی صرف که الان هم مطرح میکنن خودشون که میگن نه بحث اقتصادی بوده، چون خودشون متمرکز شدن به مسئله اقتصادی، میگن اگر از طریق تحریم ها بر جمهوری اسلامی ایران فشار بیاوریم، به قول خودشون میگفتن تابستان داغ، که معتقد آره. بودن که سال 97 تابستان داغی میشه که تعبیر رهبری نارضو رو به گور خواهم برد.
آره.
اینجا که داغ نشد هیچی، اروپا داغ شد. آره. باید مشکلات خودشون رو حل بکنن. اینها خیلی روی این مانو پد به نظر از اتالی اینه که مفاسدی که بود، وابستگی اقتصادی و سیاسی که داشتیم، خون مردم رو در واقع به جوش آورد، مردم
اشاعه فرهنگ و تمدن غربی.
بله.
و دین زدایی و اینی که
دین ستیزی فراتر از دین زدایی.
بله.
و اینها همه عوامل در واقع شکلی و پیروزی انقلاب. چون فرصت زیادی نداریم، همکارانم هم من میگن حدود 4 دقیقه وقت داریم، میخوام این 4 دقیقه رو به جنبندی بحث امروز آقای دکتر جمشیدی اختصاص بدیم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنونده ویژه برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو بودید. در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب دکتر محمد تغییر جمشیدی، از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و همچنین از کارشناسان به نام مسائل آسیا و شبه قاره هند که واقعا خود من از مباحث امروز بسیار استفاده کردم، مباحث بسیار علمی مطرح کردید. آقای دکتر 4 دقیقه در خدمتتون هستیم با جمع‌بندی بحث امروز.
من قبل از این جمع‌بندی که شما فرمودید فقط یه اشاره‌ای هم به تأثیرات سیاسی این انقلاب اسلامی در شبه قاره بکنم. بنده که در هند بودم یک تحقیقی در همین مورد کردم که این به اصطلاح انقلاب اسلامی چه تأثیرات سیاسی در احزاب و گروه‌های مختلف در واقع مسلمانای اونجا و هندوها داشته. بسیار برای من جالب بود. میدونید همونطور که بنده اشاره کردم یکی از مشکلات بسیار زیاد هندی‌ها هندوستان درگیری همین به اصطلاح مسلمان‌ها و هندوها بود و این چون خود پلیس هند، خود به اصطلاح دستگاه‌های امنیتی هند هم به نحوی از آنها کمک می‌کرد به اون به اصطلاح دار و دسته‌های افراطی هندو، متأسفانه بیشترین ضربه و بازنده این درگیری‌ها مسلمان‌ها بودند. مزارعشون آتش می‌زدن، خونه‌شون آتش می‌زدن، کارگاهشون آتش می‌زدن، به اصطلاح به فقر می‌کشوندن اینها رو، به بدبختی می‌کشوندن، کشته‌های زیادی از اینا می‌گرفتن. بعد اینا مرعوب شده بودند به گونه‌ای که تشکلات سیاسی هم که داشتن بسیار سست و لرزان بود و در مقابل هجمه‌های اونها بندگان خدا دوام و قوامی نداشتند. انقلاب اسلامی ایران که پیروزی رسید توسط حضرت امام یک نوع خودباوری، یک نوع در واقع شجاعت تزریق شده به اینا، یک نوع دوباره به اصطلاح یادآور اون صحنه‌های عظیمی که اسلام آفریده بود، علی آفریده بود، پیامبر آفریده بود، خلفای به اصطلاح ارزشمندی که در تاریخ ازشون یاد میکنن انجام داده بودن، خب اینها قوت قلب پیدا کردن، متحد شدن، متشکل شدن و به گونه ای که در به اصطلاح اون انتخابات سراسری 1980 که یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود، برای اولین بار مسلمون ها تونستند 35 نماینده به مجلس ملی هند بفرستند، در حالی که قبل از این تاریخ قبل از اون میانگین متوسط حضور نمایندگان مسلمان، نه که مثلا بگیم نمایندگان مسلمان، مسلمانایی که در واقع مجلس ملی هند بودن 22 یا 23 نفر بودن. میبینی این رقم یک رقم جهشی است.
بله.
و خب بسیار ارزشمنده. بعد به صورت جمع‌بندی عرض کنم اون اشاراتی که من کردم، مفاسد اون به اصطلاح قدرت و نفوذی که آمریکا داشت، اینی که حتی ژنرال‌های ما در مقابل یه گروهبان آمریکایی واقعا خاضع بود، خاشع بود، سفیر آمریکا برای ما تعیین تکلیف
خود شاه هم خاضع و خاشع بود در مقابل خارجی،
همه اینا، یعنی در واقع اینی که می‌خواستن وزرا رو انتخاب کنن، حتی نمایندگان مجلس انتخاب کنن، باید سفیر آمریکا و انگلیس نظر بدن و اون به اصطلاح ساواکی که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران پایه‌گذاری شد و اون شکنجه‌های بی سابقه و تاریخی که الان هر کس میتونه بره و در آثارش هم بازم ببینه، خب اینا از یک از جمله مسائلی بودن که انگیزه شد برای ملت ما و این انقلاب شکوهمند به وجود آوردن که تأثیراتش هم در دنیا میبینید و من امیدوار هستم که صدا و سیما یک همتی کنه و انشالله این تأثیرات انقلاب اسلامی رو در کل دنیا رصد کنه و به صورت یک در واقع اثر ارزشمند، موندنی و تاریخی به اصطلاح از خودش به جا بذاره.
سپاسگزارم آقای دکتر جمشیدی، براتون آرزوی موفقیت دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنونده ویژه برنامه عصر خمینی بودید. کمتر از یک ماه دیگه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو جشن خواهیم گرفت. فکر کنید چشم دشمنان انقلاب که روز اول منتظر بودن ماه به ماه که انقلاب برود، جشن 100 سالگی انقلاب رو هم خواهیم گرفت، بلندتر، موفقتر و مقتدرتر. سپاسگزارم که تا به این لحظه برنامه خودتون رو پیگیری کردید. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.